أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اصل بحث ما پیرامون این مسئله بود که آیا می توان از سلاح‌های شیمیایی میکروبی هسته‌ای علیه دشمن استفاده کرد یا نه؟ این اصل موضوع بحث ما این مسئله رو به سه مسئله تقسیم کردیم. مسئله اول اونجایی که نبرد بیرون از شهر بین مسلحین رجالن و نساءن، امروز دیگه نمیتونیم بگیم در خطوط فقط نساءن و رجالن، فرقی نمیکنه. نبرد بیرون از شهره و طرف مقابل ما علیه ما از شیمیایی یا میکروبی استفاده میکنه. در اینجا گفتیم بلا ریب استفاده از شیمیایی جایزه، استدلال کردیم به آیه من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، از باب به اصطلاح مماثله مقابل. وچه دوم جایی بود که نبرد بیرون از شهره بین المسلحین، طرف مقابل از شیمیایی استفاده نمیکنه. آیا ما حق استفاده از شیمیایی داریم یا خیر؟ در اینجا هم تمسک کردیم به اطلاق فقتلوهم. در میدان نبرد به ما اجازه داده شده که طرف مقابل رو بکشیم. از کیفیت خاصی ما منع شدیم. مسله نکنید. از طرف کشته شد، حق ندارید دماغ و چشم و اینها رو آسیب بزنی. اما قید دیگه ای برای ما وارد نشده که او رو با گرز بکش، با تفنگ بکش، با چوب بکش. قتل صبر ممنوعه، اونم ممنوع. قتل صبر چیه؟ شما طرف رو بگیری شروع کنی با سنگ رگای اونه یکی یکی بریدن، این قتل صبره، این حرامه، ممنوعه. اما راجع به استفاده از سم، ما در باب خطوط دشمن هیچ منعی نداریم. و روایتی که از نبی اکرم نقل شد که نهی النبی ان یلقى السم علی بلادهم، این شهر رو میگه. مورد سوم جایی بود که دشمن درون شهر سنگر گرفته، از درون شهر داره با ما می جنگ. خب در اینجا دو تا مسئله مطرح میشه. مسئله اول اینکه اصلا اگر دشمن در شهر سنگر گرفت، ما حق داریم با سلاح‌های دورزن با شهر بجنگیم. سم نه، سم که اصل بحث ما بود اونو الان ورود نمی کن. اصلا اگر دشمن رفت داخل شهر سنگر گرفت، ما حق داریم برای زدن دشمن شهر رو بزنیم به گونه ای که تیر ما وقتی درون شهر میره به غیر از مقاتلین هم اصابت میکنه. یعنی اونایی که با ما نمی جنگن در اینجا کشته میشن. حالا اینه ای که با ما نمی جنگن یا پیرمردان توان جنگ ندارن، بچه ها اصلا از جنگ چیز سر در نمیارن، زن ها هستن که اونو اهل جنگ نیستن، و یا اسرای مسلمان، حالا یه مسئله ای رو اینها دقت نداشتن. افرادی هستند درون این شهر زندانی اون شهر هستند، زندانی اون شهر، که این اگر از زندان بیاد بیرون اصلا با ما نمی جنگ به هر دلیلی جز مقاتلی قرار نمی گیره. یا بیمارستان ها کسانی که با ما نمی جنگن، نه زندانی داره، این زندانی یه ورشکست شده بوده افتاده زندان، اهل جنگ هم نیست، این توی این شهره. ما اگر از دور آتیش بریزیم این زندان آسیب میبینه و اینا کشته میشن. اصل مسئله اول اینست که اصلا ما میتونیم شهر رو بزنیم. مسئله دوم اینه، حالا اگر این شهر رو اجازه داشتیم بزنیم آیا حق داریم با شیمیایی بزنیم یا نه؟ پس اینجا خودش میشه چند تا مسئله؟ دو تا مسئله. مسئله اول این که اصلا زدن شهر جایزه، مسئله دوم اینه که اگر جایز بود آیا با شیمیایی میشه زد یا نمیشه. بحث ما تو مسئله اول بود که ما گفتیم علما دو دسته، یک دسته علل اطلاق گفتن میتونی شهر رو بزن، مثل مرحوم شیخ طوسی فرمود اگر درون شهر سنگر گرفتن شهر رو بزنید، ولو این که نبرد درگیری به غیر از اینم میشه، یعنی میتونی شما شهر رو محاصره کنی مدتی معطل بکنی اینا تسلیم بشن. نه نیاز نداره الان جنگ قائم باشد ملتحم باشد، نه. دسته دوم کسانی بودن مثل مرحوم علامه هلی که فرمود نه اگر نیازی نیست، یعنی میشود جنگ و تأخیر بندازی، الان درگیری نیست، این کارو نکنید، روی شهر آتیش نریزید، بذارید از شهر بیان بیرون. ما به دنبال استدلال این مطلب بودیم، گفتیم که در وهله اول با فتوای شیخ نمیشه همراهی کرد. فتوای شیخ چرا؟ به دلیل اینکه مرحوم شیخ فتوایش بر اساس روایت حفص ابن قیاسه. در روایت حفص ابن قیاس سوال کرد از امام صادق که ما میتونیم به شهر آب ببندیم، میتونیم رو شهر آتیش بریزیم، در حالی که زنها و بچه ها اونجا هستن؟ حضرت فرمود بله. لا یمسک انهم لها اولا، به خاطر این بچه ها آتیش رو از دشمن قطع نمی کنن، بریز. مرحوم شیخ طوسی به اطلاق این روایت عمل کرده. ما عرض کردیم اطلاق این روایت قابل عمل نیست. چرا؟ چون این روایت معارض داره. معارضش چیه؟ صحیحه علی ابن محمد شیره، چو او آمد گفت نه نبی ان قتل نساء، پیغمبر گفته زنها رو نکشی، اون نهی مطلق. بله شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه امثال این روایات رو حمل می کنن بر تنزیه که مستحبه، نزنید بهتره، از این روایات وجوب نفهم، ولی ما نمیتونیم با اونا همراهی بکنیم. نه میزدن با سنگ میزدن خونه ها رو سر مردم خراب میشد. عبدالله ابن زبیر در مکه با چی شکست خورد؟ منجنیق گذاشتن، اینقدر سنگ انداختن، بسیاری از خانه های مکه رو سر مردم که مونده بودن خراب شد. ببینید ما الان استفاده رو داریم میگیم، داشتن یه مسئله دیگه ایه. الان ما نبردمون قائمه شده یا قائمه هم نیست، درون این شهر آمدن آیا ما میتونیم گلوله بندازیم؟ خ... خونه رو سر زن و بچه خراب بشه تا مقاتلین کشته بشن؟ وقتی پیامبر فرمود که نکشید زنها رو، نکشید بچه ها رو، با اون روایت که فرمود اشکالی نداره در تعارض قرار میگیره. علاوه بر این که اون روایتی که فرمود آب رو رها کنید، اگر حالت اختیار رو هم بفرماید، یعنی چی؟ یعنی الان ما میتونیم بدون رها کردن آب و بدون کشتن زنها و فرزندها هم شهر رو به تسلیم وادار کنیم، ولی با این حال بگیم آقا آب رو رها کن، بفرست بره. لازمش اینه که زنها و بچه ها به خاطر کفرشون محدور الدم باشن، در حالی که زنها و بچه ها به خاطر کفر محدور الدم نیستن. طبق آیه اون کسی که با ما بجنگه محدور الدمه، قاتل الذین یقاتلونکم، مطلق الکفار که محدور الدم نیستن. اگر کافری حاضر شد به ما جزیه بده، آیا ما حق داریم اون رو بکشیم؟ نه، کافری که با ما بجنگه حاضر نباشه به ما جزیه بده، او محدور الدمه، نه مطلق الکافر. زن و بچه‌ای که با ما نمی جنگن، سر جنگم با ما ندارن، اینا محدور الدم نیستن. وقتی محدور الدم نیستن، برای کشتن اینا ما مجوز میخوایم. مجوز آیه قرآن فرمود چی؟ فرمود قاتل الذین یقاتلونکم. بعد فرمود ولا تعتدوا، از مرز اونور نرید. کشتن زن و بچه‌ای که با ما نمی جنگن اعتداءه و روایت میشه خلاف قرآن، چون محدور الدم نیستن. به همین حیث ما اگر بخواهیم روایت حفص بن قیاس را حفظ بکنیم، راهی نداریم جز این که حملش کنیم بر صورت ضرورت، بگیم امام صادق فرمود یجوز و اگر اضطرار داشته باشی. خب ولی ما اون روایت رو به تعارض با روایت علی ابن محمد شیره تساقط کردیم. حالا بحث سر اینه که آقا ضرورت پیدا کرد، اضطرار پیدا کردیم، یعنی چی؟ یعنی مسلحین رفتن توی شهر و شهر حالت جنگی به خودش گرفته، اصلا توپا رو بین خونه ها گذاشتن، روی خونه ها سنگر گرفتن، شهر شده شهر جنگی. خب در این صورت آیا شهر رو میشه زد؟ شهر رو نمیشه زد. جواب این است که اگر شهر شهر جنگی شد میشود زد. چرا؟ چون خدای متعال قاتل الذین یقاتلونکم. شهر وقتی اکثرا مواد جنگی درش استقرار پیدا کرد، شهر دیگه شهر نیست، میشه چی؟ میشه مرکز القتال. مرکز قتال شد، شما با مرکز قتال میخوای بجنگی، اطلاق قاتلو دیگه اینجا رو شامل میشه. و در اینجا نهی هم وجود نداره. چرا؟ به دلیل این که شما اگر نخواهید بجنگید، باید کشته شدن خودتون رو قبول بکنید، چون فرض این شد دیگه. فرض این که در این شهر اومده توپ گذاشته، در این شهر اومده خمپاره گذاشته، در این شهر اومده تکتیر انداز گذاشته و از اینجا شهر شما رو میزنه، نقطه شما رو میزنه و در این شهر جایی نیست، دقت کنید، جایی نیست که اینا توپ نذاشتن، جایی نیست، یعنی کل شهر شده شهر جنگی. خب در این صورت شهر شهر مقاتله است، شهر مقاتله است، مثل کجا میمونه؟ مثل اونجا میمونه که یه عده‌ای رو در خود جنگ به زور آوردن. شما در نظر بگیرید الان در دنیا اجباریه دیگه، خط صدام اومده خط رو تشکیل داده، ما میدونیم یه عده‌ای رو به زور آورده در خط، ما هم گلوله بندازیم، اونایی که به زور آمدن چیه؟ کشته میشن. خب حالا چیکار کنیم؟ یا گلوله رو بنداز. چرا؟ چون خط خط نبرده، اگر شما گلوله نندازی میاد خط رو میشکنه و شما رو از بین میبره. اگر شهر چه حالتی پیدا کرد دیگه در اونجا شهر شهر نیست، میشه مدینه الحرب، شهر جنگی. وقتی شهر جنگی شد دیگه نبرد در اونجا میشه قاتل الذین یقاتلونکم. بر این اساس ما کلمه اضطرار رو اصلا قبول نداریم، میگیم در شهر اگر کل شهر جنگی نشده، افراد رفتن اونجا، یه تعدادی تو این شهر در یک جاهایی رفتن چیکار کردن؟ نقطه گرفتن و از اینجا تو بیابونا شلیک میکنن، حق نداریم شهر رو بزن. چرا؟ شما خاک ریز رو ببرن. اما اگر اومدن شهر رو تبدیلش کردن به شهر نظامی و از اونجا شهرها رو میزنن و شما اگر بخواهید دفع شر از شهر خودتون بکنید راهی ندارید جز این که مرکز آتش اونها رو در اون شهر بزنید. در اینجا اضطرار نیست، در اینجا چیه؟ نبرده. خط رفته اونجا، بله دیگه، شهر شده شهر جنگی. اون تستری که میگن علما که اگر آمدن زن و بچه رو سپر قرار دادن، مسلمونا رو سپر قرار دادن، شما حق داری بزنی، اون مرادشون ظاهر اولیش اینه که چی؟ دشمن آمده میخواد حمله کنه به ما، زنها و بچه ها رو جلو راه انداخته، پشت این رزمنده هاشو داره میاره، جنگنده هاشو داره میاره، شما میخوای از ورود دشمن به شهر خودت چیکار کنی؟ جلوگیری کنی. در اینجا اگر تیراندازی بکنی این زن و بچه ها چی میشن؟ کشته میشن. اگه تیراندازی نکنی اون میاد شهر شما رو میگیره، زن و بچه شما چی میشن؟ کشته میشن. قدر متیقن از تستر اینجا که چی؟ از تترس اینجا که شما بزن. چرا؟ چون اولویت نداره زنده موندن زن و بچه او بر کشته شدن زن و بچه شما. و اینجا اطلاق آیه من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه شامل میشه. چرا؟ چون این آمده در مرکز زن و بچه خودش داره بر شما چی میکنه؟ اعتدا میکنه، زن و بچه شما رو میزنه. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. پس یک مورد زدن شهرها جایز شد. کجا؟ اونجایی که شهر شده مرکز نظامی، شهر شده کلن نظامی، شهر از حالت شهریت افتاده، در اینجا اشکالی نداره به اطلاق قرآن. ما در اینجا هم به اون روایت تمسک نکردیم که لا یمسک لها اولا. چرا؟ چون اون روایت در تعارض با نهی النبی عن قتل النساء چی شد؟ ساقط شد. در اینجا به چی استناد میکنیم؟ من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیه. حالا اگر آمدیم خواستیم این روایت، بله بله، دار الحرب دو تاست، یک دار الحرب، بله یک دار الحرب داریم یعنی شهر دشمنان، یه دارالحرب داریم اون چیزی که الان ما برای شما توضیح دادیم. این دارالحرب نمیشه، میشه دارون فیه الحرب. دارالحرب ها، الان ما کشورها، یک کشور داریم به نام اسرائیل، یک کشور داریم به نام روسیه، یک کشور داریم به نام آلمان ها. از نظر فقهی الان اسرائیل دارالحربه ولی آلمان دارالحرب نیست. اسرائیل دارالحربه، چرا؟ چون اسرائیلی ها محاربن، اما این به این معنا نیست که اسرائیل درون شهر توپ گذاشته داره ما رو میزنه. این نیرو میفرسه میاد در خط مقدم با حزب الله میجنگن دارالحربه ها، اما توپ تو شهرهاش نیست. لذا الان شما اگر خواستی اسرائیل رو بزنی ها، شما آیا خواستی با اسرائیل بجنگی، حق داری شهرهای اسرائیل رو با توپ بزنی؟ شهرهای اسرائیل ها نه. ولذا حزب الله در نبرد 33 روزه شهرهای اسرائیل رو، اون شهرهایی رو زد که اون شهرها شهرهای حمله می کردن. بله، اگر آمدیم اون دارالحرب را به این اطلاق گرفتیم و نهن نبی ان قتل النساء و ضراری نبود ها، پس بنابراین ملخص کلام این شد که اگر دارالحرب حمله بر شهری بشه که الان از اونجا رو ما آتیش میریزن، این عین الحقه، درسته. اما اگر حمله بر این شد نه، تو اونجا الان درگیری نی، ولی شهر مال کفاره، او روایت در تعارض با روایتی است که نهی النبی عن قتل النساء. خب در اینجا یه مسئله ای رو ما، این مسئله تمام شد. حالا میرسیم به چی؟ میرسیم به این که حالا همین شهری که جنگی شده ولی زن و بچه توش هستن، اینو آیا میشه با سم زد یا نمیشه؟
اگر تو خونهای دشمن تو مساجدی مثل مسجد الاقصا و امثال این بالا حرم اهل بیت واقع میشن، ما اجازه داریم تو بزنیم؟
یعنی اگر از درون حرم امام رضا دارن توپ شلیک میکنن، دارن مؤمنین کشته میشن و راهی برای دفعش غیر از اون نداری، توپ رو باید بزنی. دقیق فهمیدی؟ حالا ببینید اینها همه میشه چی؟ از باب اضطرار دیگه. خب در باب اضطرار ما در اینجا این مسئله رو بگم بعد به مسئله بعدی بپردازیم. در باب اضطرار اینجا اشتباهی نوشته شده سه مسئله، چهار مسئله در نوشته ای که دادیم، چهار مسئله، چهار مطلب باید مورد توجه قرار بگیره. اول این که راهی غیر از این که شهر رو بزنیم نداشته باشیم، ولی اگر راهی دیگه ای داشته باشه، حتی اگر دشمن توپاشو تو شهر هم گذاشته باشه، ما حق نداریم شهر رو بزنیم. راه جلوگیری از آتش دشمن که درون این شهر هست، راهش فقط به این است که ما زن و بچه رو بزنیم، باید راه منحصر باشه. اگر راه دیگری باشه حق زدن ما نداریم. چرا؟ چون اطلاق نهن نبی عن قتل النساء باقیه، پس باید منحصر باشه دفع تجاوز به این. دو، اگر آمدیم اون شهر ما رو میزنه اما تلفات وارده بر ما اونقدر نیست که آتشی که ما میریزیم از اونور کشتار میکنه. مثلا ما در اینجا یه شهری داریم، اون شهر رو آتش میریزه، ما در ماه، یه ماه، دو ماه یه دونه دو تا شهید میدیم. حالا اگر بخوایم رو شهر او آتش بریزیم، یهو نگاه میکنیم ببینیم 500 تا زن و بچه اینا کشته میشن، آیا در اینجا جایزه او رو بزنیم؟ ببینیم نهن نبی عن قتل النساء در اینجا من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. بله، در اینجا درست شهر رو جنگی کرده اما مثلیت برقرار نیست، گفت به مثل معتدا. پس مسئله دوم، استفاده از ابزار و مصلحت آن بر مفسده تلفات باید چی داشته باشه؟ غلبه داشته باشه. یعنی ما اینجا نگاه میکنیم میبینیم تعداد شهدا زیاده. خب سه، ما در حد ضرورت فقط میتونیم آتش بریزیم. چهار، تشخیص اینا همش بر عهده کیه؟ امام المسلمینه. هر کسی نمیتونه برای خودش باشه تشخیص بده. خلاصه جنگ در اسلام خیلی سخته. اما این مسئله که آیون اومدن برای استفاده آتش علیه دشمن به فعل نبی علی طائف استناد کردن، گفتن آقا یجوز و شهر رو بزنیم. چرا؟ چون پیغمبر در طائف با منجنیق طائفی ها را زد. این یکی از پایه های استدلالش. این استدلال رو به طور ما عبور کردیم ازش، چون روایات گفتیم مثلا متعارض، اما این استدلال این هیچ پایه‌ای نداره، چون زدن قلعه طائف توسط منجنیق رو اولا فقط اهل سنت نفی کرد، مبنای روایی شیعی نداره هذا اول. ثانیا روایاتی که اهل سنت گفتن نسب منجنیق نه شلیک، گفتن پیامبر اکرم چیکار کرد؟ منجنیق نصب کرد. اما هیچ کدوم ندارن در تاریخ که پیغمبر طائف را رماهم بالمنجنیق، با منجنیق روشون سنگ انداخت، هیچ جایی نداریم. سه، در اینکه این منجنیق رو چجوری درست کردن، خود روایت اهل سنت متعارضه. یه عده میگن سلمان پیشنهاد، که ما در ایران که بودیم با منجنیق میزدن قلعه ها رو، پیغمبر گفت آ باری کلا برو بساز. یه عده گفتن نه زمع اومد گفت. خب اصل این که اومدن استنادشون به سلمان، این دلیل بر این نیست که این ظاهرا این داستان دروغ پردازیه. چطور؟ همین اهل سنت در باب خیبر، همین اهل سنت در باب خیبر اومدن در باب منجنیق روایت نقل کردن که چی؟ از یکی از قلعه ها یه یهودی اومد گفتش که به من امان بده، من بهت راهکار نشون میدم. حضرت فرمود که چرا میخوای راهکار بدی؟ گفت آخه زن من تو این قلعه هست، من خواهم زنم کشته نشه. قضا قبول کردن و اینا، بعد خلاصه قلعه رو تونستن فتح کنن، رسیدن به قلعه‌ای به نام نتات یا هرچی حالا اسمار، رسیدن اینجا و قلعه باز نمیشد، قلعه باز نمیشد. یه یهودی آمد گفت این قلعه رو تو با منجنیق میتونی حلش کنی. بله. خب حضرت همون باری کلا منجنیق کجا؟ گفت اینجا منجنیق. آوردن منجنیق درست کردن گذاشتن، اما در روایت داره فما رماهم به حجرن حتی فتح، یه دونه سنگم نداختن قلعه چی شد؟ باز شد. خب پس حضرت درون خیبر منجنیق رو دیده و منجنیق رو فهمیده. نبرد طائف مال کیه؟ مال زمانیست که رفت مکه. اونجا سلمان اومد تازه به پیغمبر گفت، تازه پیغمبر یاد گره دروغ کم حافظن، چون قبلا حضرت توی خیبر منجنیق رو دیده بود. اون وقت اینجا ما گفتیم که حالا حتی اگر منجنیق هم نصب کرده باشن، حضرت فقط برای عملیات روانی گذاشته. چرا؟ چون آمدن گفتن که حضرت اصلا محاصره طائف رو ول کرد و رفت، ول کرد رفت. 30 روز بعد نماینده فرستادن مدینه، گفتن آقا ما مسلمان شدیم. خود اهل سنت نقل میکنه. و بعد ما روایت شیعی داریم که اصلا طائف بدون نبرد فتح شد، خودشون اومدن این ور. چی جو؟ طائف بدون نبرد. این روایت رو بخونیم. ها این روایت رو صحیح، بله کلینی، مرحوم کلینی نقل میکنه. عبدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن ایسا ان علی ابن احمد ابن اشیم، حالا این فیه کلامون، از صفان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر قالا ذکرنا له کوفه، برای معصوم ما صحبت اون کوفه شد، و ما وضع علیها من الخراج و ما صار فیها اهل لبیتهی، گفتیم آقا داستان کوفه چی بود، خراج چی بود اینها. فقال من اسلم طوعا ترکت ارزه فی یده، هر کجا کفار باشن ولی بیان خودشون مسلمان بشن زمین رو در اختیارش میذارن. و اخذ منه العشر، یک دهم باید بده. خب بعد ادامه داره روایت، الا ان قال و ما اخذ بالسیف، اما اگر با شمشیر گرفتی فذلک الى الامام، ها اگر خواست. بعد حضرت فرمود و قال ان اهل الطائف اسلموا، اهل طائف چیه؟ مسلمان شدن. و جعلوا علیهم چی؟ العش، در حالی که پیغمبر اگر با منجنیق زده بود که دیگه اسلمو نمیشد، که میشد فتحت اموطن. او روایت چی میگه؟ اینو بدونید، روایاتی که در باب منجنیق گفته شده اینا دروغه، به دلیل اینکه ما هیچ موردی نداریم پیامبر شهرها رو زده باشه، بعدن اینها در فتوحاتشون شهرها رو می زدن برای کار خودشون، اومدن دلیل سازی کردن، اومدن پیغمبرم این کارو کرده. شما در تاریخ اسلام که نگاه کنید تا زمان پیامبر اکرم هیچ موردی ندارید پیغمبر، الا همین یکی در خیبر که میگم اون رفتا سنگ ننداخت، یکی هم در اینجا که اینا میگن فقط جعل. شما یک مورد ندارید پیغمبر شهر رو زده باشه، یک مورد هم، اما از پیغمبر که عبور میکنید تا دلتون میخواد اینا رو شهرها رو زدن، حتی خانه خدا رو وقتی خواستن عبدالله بن زبیر رو بزنن چیکار کردن؟ منجنیق. برید داستان منجنیق گذاشتن حجاج ابن یوسف علیه مکه رو بخونید و بعد ببینید اینا چه جنایاتی انجام دادن. بعد هم همش ادعا میکردن که جنگ ما جنگ عین رسول اللهه. پس ما در زمان رسول الله حتی یه مورد نداریم که پیامبر اکرم شهری را زده باشد. پس بنابراین اطلاق القول این است که شهرها را نمیشود زد الا اینکه شهر کاملا بشود جنگی. اون وقت راجع به سم این یک توضیح هست، انشالله شب یک شنبه.